سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ولعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. هدیه محضر مقدس آقا امام زمان علیه السلام، امامزادگان واجب و تعظیمی که در محضرشون هستیم، علما، مراجع، مؤمنین و مؤمنات، شهدا، شهدای اسلام، امام شهیدمون و امام الشهدا صلوات بلند خط بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد. قرآن کریم فرمول ها و قواعد زندگی رو در قالب داستان انبیا و صالحین برای ما نقل کرد. قصه از این جهت اهمیت داره که در جریان روند عادی زندگی داره اتفاق میفته و در واقع داستان انبیا داستان زندگی همه انسان هاست. همه انسان ها در طول زندگیشون در معرض تصمیم ها، انتخاب ها، ارتباطات، رفتار ها، روابط خانوادگی، اجتماعی و سیاسی یک یا چند پیغمبر قرار می گیرن. زندگی ما شبیه زندگی انبیاست. هر کس باید بفهمه که الان من الگوی زندگیم شبیه کدوم یکی از انبیاست. 14 معصوم هم داریم که کاملا تمام شیوه های زندگی رو پوشش میدن برای ما. یه موقع شما باید نقش پیامبری داشته باشید، یه موقع نقش علوی داشته باشید، یه موقع نقش فاطمی داشته باشید، یه موقع نقش حسنی، یه بار نقش حسینی علیهم السلام و نقش‌های دیگه. در واقع سبک زندگی انبیایی که در قرآن گفته شده و همچنین سیره زندگی معصومین تماماً پر از الگو قاعده برای زندگی ماست. مثلا وقتی که ما غمگین میشیم، گرفتار میشیم، خب قرآن نمونه غم و گرفتاری رو چی ذکر میکنه؟ حضرت یونس که در دل ماهی گرفتار شد. بعد میگه خب حضرت یونس چیکار کرد؟ میگه که تو شکم ماهی، اونجایی که گرفتار شد، تو تاریکی، تو ظلمت، چون برای ما پیش میاد تو زندگیمون دوچار تاریکی و ظلمت و گرفتاری و غم، حبس شدن، عدم توانایی در ارتباط با بیرون خواهیم شد. خب حضرت یونس چیکار کرد برای که نجات پیدا کنه؟ میگه فنادا فی الظلمات، در اون تاریکی چه ندایی داد؟ ان لا اله الا انت، یعنی برگشت به خدا، به توحید. سبحانک انی کنت من الظالم، درست؟ بعد میگه ونجیناه من الغم. ما پس وقتی اینا رو گفت، اعتراف کرد، ما از غم نجاتش دادیم. تمام؟ خب میخواست خدا همین داستان راجع به یونس به ما بگه؟ نه. میگه چی؟ فکذالک ننجی المؤمنین، همه مؤمنین هم ما همینجوری از غم نجات میدیم. مؤمنین رضا آقای امام صاحب فرمود من تعجب میکنم یه کسی که غمگینه مشکل داره چرا به این فرمول مراجعه نمیکنه، به این قاعده دستور خدا، که چیکار کنه؟ بشینه و از صمیم قلب، یعنی قلبش باید بگه که لا اله الا انت سبحانک انی کنتو من الظالمین، تو از تاریکی قربت نجات پیدا کنه. حتی در تاریکی های طبیعی اونهایی که میخوان به عالم ملکوت نورانیت برسن، اساتید عرفان در ذکرهاشون در مراقباتشون برای اینکه شاگرد بتونه از عالم طبیعت نجات پیدا بکنه، یواش یواش به ملکوت و عوالم بالا انس بگیره، همین ذکر رو بهش میدن، میگن اینو بگو تا یواش یواش از تو این دل تاریکی دنیا که مثل شکم ماهی هست گرفتار میکنه آدمو نجات پیدا بکنه. پس دقت کنید قوانینی که در قرآن میاد اینا درسته داستان داره برای ما میگه، ولی برای ما چیه؟ فرموله. فقط تو باید بتونی تشخیص بدی که الان وضعیت من با کدوم پیغمبر، با کدوم مثلا بندگان صالح خداوند سازگاری داره. الان چجوری سازگاری داره؟ مثلا وقتی میگه جزء زنهای بزرگ از اولیاء خدا مثل زن فرعون مثال میزنه، تو قرآن شما الگوی ایمان رو یه زن مثال زده، الگوی ایمان رو کی؟ حضرت آسیه سلام الله علیها. خب زن فرعونه، یعنی بدترین آدم روی کره زمین شوهر اینه، اما این تو کنار این شوهر که بدترین آدم هست اوج میگیره، یعنی بلده که وقتی شوهر بدترین آدم باشه، اول از این الگو رو زن مثال میزنه برای ایمان، برای کفرم زن مثال میزنه، خدا از مردا مثال نمیزنه. ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأت فرعون، و برای کفر چی؟ ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأت نوح و امرأت لوط، دو تا زن که دو تا زن پیغمبر بودن. آسیه زن فرعون اوج میگیره، این دوتا زن پیغمبرن، تا جهنم میرن، سقوط میکنن هر دوشون. پس خوب دقت کنید، این که تو زن کی باشی، شوهرت کی باشه، زنت کی باشه، این اصالتی نداره، چه بسا انسان همسرش از اولیاء خدا باشه ولی سقوط بکنه، چون هماهنگ نیست، نفسانیت خودش، کفر خودشو داره کنار پیغمبر. پیغمبر اسلام هم همینطور، بعضی از همسراش اینجوری بودن دیگه، کنار پیغمبر سقوط کردن. بنابراین قرآن به ما یاد میده که شما تشخیص بدید که الان تو چه موقعیتی قرار دارید. برای هر موقعیتی قرآن برای شما نمونه داره کامل. خب حالا برو رو فرمول شماره فلان این ببین تو الان یونسی هستی، یوسفی هستی، ها همه رو به تو مثال میزن، تو الان نوحی، تو الان ابراهیمی، عیسایی، موسایی، پیغمبری، ها یا کسای مؤمنین دیگه، درست؟ بعد میگه خب حالا اول اینو تشخیص بده، فرمولاش هم تو اونجا برای شما گفتیم. این که میگه و کذالک، یعنی قانون دارم بهت میگم، این چنین مؤمنین رو نجات میدیم، و ذکرهای دیگه. اما یک کسی نخواد عبرت بگیره، یه گوشش در باشه یه گوشش دروازه باشه، رشد نکنه، شاگرد پیغمبرم باشی 20 سال شاگرد اصحاب پیغمبر باشی، اصحاب که یه چیز، زن پیغمبرم باشی، سقوط میکنی، چون تو تصمیمی برای شدن نداری، نمیخوای تحول پیدا بکنی، نمیخوای رشد پیدا بکنی، تو واقعا میخوای این چیزا یاد بگیری، حالا یا برای بقیه بگی یا همینجوری شنیده باشی، اما نمیخوای حرکت کنی، نه ثبت نام میخوای بکنی، نه میخوای رشد معنوی بکنی، نه میخوای رشد روحی بکنی، نه میخوای به رحمت برسی، نه میخوای به آرامش برسی، نه به شادی. لذا خیلی از افراد هستن میان دوره های رحمت هم طی میکنن، دوره های آرامش هم طی میکنن، دوره های شادی هم طی میکنن، ولی با 20 سال پیششون یکی هن. همون آدم عصبانی، همون آدم پرخاشگر، همون آدم حسود، همون آدم بیظرفیت، همون آدم وابسته به دنیا، همون آدمی که برای دنیا قصه میخوره. شاید هزار بار شنیده که من بکا علت دنیا دخل النار، هر که برای دنیا قصه بخوره میره جهنم. باز میبینی مثلا ماشینش یه چیزیش میشه قصه میخوره، خونش یه چیزی میشه قصه میخوره، نمیدونم نه تنها قصه میخوره، اعصاب بقیه هم خرد میکنه. زن میاد اعصاب شوهرش و بچه‌هاش تو خونه داغون میکنه، مرد میبینی همینه، هیچ فرقی نمیکنه، همون آدم ذلیل ضعیف بی ظرفیت بی ارزه‌ای که ارزه نداره خودشو مدیریت بکنه، همون آدمه، هیچ رشدی نمیکنه، چون اصلا تسلیم نداره که ولی تو زندگیش بیا عالم خدا براش قاعده و فرمول و صحنه گذاشته که این قوی شه، ولی این هر دفعه ضعیف‌تر میشه. خدا هی براش مانع ایجاد میکنه، خسارت مالی ایجاد میکنه. خود قرآن هم داره میگه ولنبلونکم، حتما 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 شما رو مبتلا میکنیم، آزمایش میگیریم، به چی؟ به شیء من الخوف والجوع، ترس، جنگ، بمبارون، کشتار براتون پیش میاد تو زندگیتون، گرسنگی، تحریم براتون پیش میاد، خسارت و نقص من الاموال، خسارت مالی میبینه زندگیتون، یه معامله میکنید ضرر میکنید توش، ماشین، خونه است، یه چیزی ضرر میکنید، ول انفوس، جانها، کسی شهید میشه، کسی میمیره، و ثمرات، محصولاتتون از بین میره. خب چی؟ حالا الان چی؟ میگه ما هم حتما این رو سر راه شما خواهیم گذاشت. اما و بشر صابرین، بشارت بده به اونی که صبر میکنه. الذين صابرين که اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله و انا اليه راجعون، مال خدا این برمیگردیم پیش خدا، نه که بیاد اعصاب زن بچه رو خرد بکنه، اعصاب شوهرش رو خرد بکنه، بعد با همه بدقلقی کنه، سر همه داد بزنه که حالا چه، مثلا ماشین من تصادف کرده، مثلا الان فرض بفرمایید من خونه انقدر بوده، من انقدر فروختم، انقدر اینجوری شده، انقدر سرم کلا رفته، یا انقدر ضرر کردم، یا مثلا نمیدونم الان تصادف کردم دستم شکسته، پام شکسته، یا الان مریض شدم، سرطان گرفتم، یا ببین مثلا میرسه به همین آدم. این نشون میده که این اصلا خیالی برای شدن، برای تحول نداره. این همون آدم 10 سال پیشه، همون آدم 20 سال پیشه، همون لوس، همون زودرنج، همون عصبی، همون قصه خور، همون حساس، همون دعوایی، همون متکبر، همون آدمه، هیچ تغییری نمیکنه. ما اگر تصمیمه به شدن داشته باشیم، قواعد برای همه ما راحت فرمول وجود داره، برای اینکه بتونیم خودمونو به سرعت به شاخصه های رحمت، آرامش و شادی برسونیم. اما مهم این استش که ما اصلا نمیخوایم بریم تو باشگاه، تحولی نمیخوایم پیدا بکنیم، یعنی به کار نمیگیریم اون رو، این خیلی مهمه. خب الان هم داره راجب چی صحبت میکنیم؟ موضوع بحثمون چیه؟ امدادهای غیبیه که فعلا در مقام معرفی هستیم. اول از این با اونا قواعد خدا داره به شما میگه، تو قواعد زندگی شما یادتون باشه خداوند از غیب به شما کمک میکنه، یعنی هیچ وقت یادتون باشه تو زندگی دوتا چهارتا بله نیست، یادتون باشه هر جا میخوای ازدواج کنی چرتکه ننداز، آی الان حقوقم اینقدر این هم اینجا، پس حالا پس 10 سال دیگه ازدواج کنم، 5 سال دیگه بذار اول اینجور بشه، اول اونجور بشه، این اصلا نمیتونی کاری بکنی، الهی به امید تو دیگه تو نداری، از تو حرکت، از خدا برکت دیگه تو نداری، چون خودت اعتقاد نداری بشه، خودت اعتقاد نداری که آقا یه خدایی هست، یه امامی هست، یه خانواده آسمانی هست، دو دو تا چهار تا نمیشه. جالبه تو زندگی های خودمون هم اینو بارها دیدیم، تو زندگی دیگران هم دیدیم، ولی خب باز ترس داریم، استراب داریم. قسم زندگی های هر کدوم از ما بخوایم زندگی هامون رو مطالعه کنیم، هیچ وقت دو دوتا چهارتا نبوده. خدا رحمت کنه مرحوم بهلول رو، بهش میگفتن چجوریه ما درآمدمون مشخصه انقدر تومنه در ما، ولی مخارجمون همیشه بیشتره. فهمون فضولی نکنیم، خیلی ور نرید با این کار، خیلی فضولی نکنیم، کارتون رو بکنید. ولی خب ما باز بنابراین وقتی میگه امداد غیبی، یعنی یه حقیقتی تو این نظام خلقت وجود داره به نام امداد غیبی، مثل اکسیژن، مثل نیتروژن، مثل کربن، مثل نمیدونم الماس، مثل آب، مثل هوا. یه حقیقتیه تو این نظام خلقت. نظام خلقت بر اساس امداد غیبی طراحی شد. یک، الان داریم نمونه هاشو میخونیم، چند نمونه خوندیم، نمونه هاشو بخونیم. خدا میخواد بگه که ببین، آها ببین الان 1 2 3 4 5 من شاید اینا رو که الان جمع کردم فقط نمونه جمع کردم از قرآن، یه چیز دوربر 20 نمونه خدا میگه و اصلا محدوده به این نمونه ها چیه؟ نیست. میگه من همه جا با شما هم، همه جا کمکتون هستم، همه جا کنارتون هستم، شما بیاید از من کمک بخواید، آه بیاید خودتون در معرض اون امداد قرار بدید، من به طور طبیعی کمکتون میکنم. یعنی قدر امداد رو جذب مدد و استمداد، یا به قول قرآن که تو نماز میخونیم چی؟ ایاک نستعین، ما فقط از تو کمک میخوایم. تو این تحقق بده، تو دلتو از بقیه ببر، تو به من ثابت کن فقط به من امید داری تو زندگیت، دلت پیش کسی دیگه نیست، دلت جای دیگه نیست. بگو خدا بزرگتره، وایسا پای من ببین کمکت میکنم یا نه. آقا سیدی کارمند ماست توی یکی از واحدامون، این خیلی امام حسینیه، خیلی عاشق امام حسین، همیشه امام حسین اینجوری میکنه، امام حسین میکنه، ارادت داره. واسه امسال که رفته بودن یه جای موکب زده بودن، بعد اونجا دیگه شما اونا که رفتن میدونن اونجا امسال ما یکی دو تا وانت کاپیتاش کردیم که ببریم اونجا که بار بکشه برامون. اینا رفته بودن اونجا، دیدن وای چقدر کار بارکشی داره این موکبشون، بعد پیدا هم نکرده بودن وانتی، موتوری، چیزی. بعد داشته بود صندلی های ماشین خودشو کنده بود و اینو کرده بود باری برای کار موکه. خب باری وقتی میکنی خیلی بار باید بزنی، فشار میاره به ماشین دیگه. بعد از 40 که دیگه این ماشین رو برگردونده بودن، دیگه خیلی ماشین نشد، دیگه خیلی ازش کار کشیده بودن، دیگه خیلی ماشین نشد. یه موقع به من زنگ زد گفتش که من میخوام ماشینمو عوض کنم، یه مبلغی پول لازم دارم. ما هم گفتیم معذوریم، شرمنده، نداریم از چیم همچین پولی که تو میخوای ماشین عوض بکنی، اصلا ما اصلا همچین رقمی تو حسابمون نمیاد که کمک کنیم به شما. بعد باش همین باش، یه رو بعد زنگ زد به پسر من چون با اون بیشتر رفاقت داره اینا، هم بهش میگه ماشینتو داغون کردی، این کارو نکن. بالاخره خانواده هم کلی بهش گفته بودن این کارو، گفتم بابا امام حسینه، امام حسین ما مولا داریم، صاحب داریم. حالا همم سرزنش میکردن بیا الان ماشین داغون شد پولم ندید درستش بکنی، یا کسی هم نمیتونه همچین مبلغی بهت بده. یه رو بعد زنگ زد دیدی گفتم مولا داریم؟ دیدی گفتم صاحب داریم؟ چی شد؟ گفت ما اینجا یه جلسه داشتیم برای خیرین، خیرینی که میخوام برای امام حسین کمک کنم. بعد این مسئول موشب گفته بود آره این آسید ماشینش داغون شده اینجا، بنده خدا خودش الان میخواد بخرم نده. گفت خیره تا گفته من برای امام حسین، گفت بیا این 2 میلیارد رو بگی برو ماشین تو عوض کن. 2 میلیارد هدیه. میوم مولا داریم، صاحب داریم. از اینا تو هر کس تو زندگیش بخواد نگاه کنه انقدر از این چیزا اتفاق افتاده که نکن. هیچ کس نیست خاطرات اینجوری نداشته باشه یا نه سراغ نداشته باشه. یک کسی اینجوری مالشو میذاره برای امام حسین، یکی هم نه همین روند عادی زندگیشو داره، یه ذره بالا پایین میشه میبینه که به هم میریزه، اوضاعش خراب میشه، تشنج میگیردش، بد اخلاق میشه، زندگیشو جهنم میکنه. خیلی بده آدم اینقدر بی‌ظرفیت باشه. خدا میگه شما قواعد زندگی اینجوریه، من بنام این است به شما کمک کنم. شما راست بگید ها؟ شما راست بگید منم راست میگم. شما بخواید واقعا خالصانه اونجوری که من میگم، امیدتون به من باشه، به کسی هم امید نداشته. ادعونی استجب لکم، بخواید من اجابت میکنم. ولی ما قدر دعا رو ایجاد نمی کنیم، توکل رو ایجاد نمی کنیم، توسل و استغاثه رو ایجاد نمی کنیم. قدرش رو شنیدم نمیشه چون ما داریم دروغ میگیم. اگر راست بگیم خیلی دقیق همینطور درست میشه. این خدا انقدر نزدیکه. اسمای خدا چیه؟ رفیق. خدا به بندش خیلی رفیقه، به شرطی که بندش با اون رفیق باشه. میگه خب من که رفیقم باد، تو هم با من رفیق باش دیگه، تو هم با من رفیق باش، دوتا رفیقیم با هم دیگه. تو صادق باش منم هستم در، ولی خب دروغ به من نگو، راست بگو من هستم پاد. ببین اینقدر رفیقه شما، ببین چی میخوای از خدا. اعتنی، ببینید دای رجب، به مسئلتی ایاک، نه پیغمبر رو اووردی وسط، نه خود خدا رو اووردی وسط، نه اسماء الله رو اووردی وسط، نه شفیع اووردی، جمیع خیر دنیا و جمیع خیر الاخره. خدایا منم، ما منم، من همون عبد ذلیل ضعیف مسکین مستکین دست خالی. حالا همه خیر دنیا و آخرت رو به من بده و شر دنیا و آخرت رو از من برطرف کن. میدونی چی داری میخوای خودت؟ عجب ماهیه این رجب. بنده در مقابل خدا داره اینجوری حرف میزنه. خب خدا میگه رو چه حساب میگی همه خیر دنیا و آخرت رو بده همه شر دنیا؟ میگه به مسئلتی یا من ازت میخوام. این دعا مال معصومه. خدا میگه بندم ازم خواسته، بندم ازم خواسته، تمام، من خدا ازت میخوام. باشه همین. نه نه، خدای به حضرت عباس، به امیرالمومنین، به آبروی حضرت زهرا، به خوبان درگاهت، به انبیا، نه اصلا هیچی نیست، هیچی نیست. چیه شفیع تو، قدرت تو چیه؟ من ازت میخوام، تمام. خدا اگه ببینه تو واقعا راست میگی، با همون ایمان میفهمی خدا کیه و ازش میخوای، اصلا رد نداره. این داره من نگاه میکنه، از من کمک میخواد. مسئله همینه که ما باید تو این صدق داشته باشیم. خود من ازت میخوام. میخواست بره حج انجام بده، پیاده شد از شطوری، گفت خدای شطورم رو نگه دار برم طواف کنم بیام. اومد شطورش رو دزدیدن، اومد به گفت خدا من تو میخوام شتارمو، من به تو نصب برده بودم به تو. همینجوری داد میزد شتارمو بده خدا من تو سپردم رفتم اعمال. یکی جمع شد گفتم این چجور حرف زدن با خداست؟ خب سپردم بهش باید نگه میداشت. ببین چقدر قشنگ باید نگه میداشت. گفت همین که داشتیم با هم ما میخواستیم به این آداب حرف زدن به خدا رو یاد بدیم، دیدیم یه کسی داره میاد شطور این آورده داشت دستش یه دستش هم بریده شده. چی شد؟ گفت هیچی، ما شطور این رو دوزیدیم رفتیم اونجا، از تپه که رفتیم یکی زد دستمون رو قطع کرد برو شطورش هم بهش بده، این جزای دزدید، برو شطورش هم بهش برگرد. تمام همین، به همین قشنگی. یه آخوندی یقه یه راننده، این راننده کامی بیامون گرفته بود، گفته بود که فلانی چی؟ گفت من روحانیم، مبلغم، به مردم مشاوره میدم، تدریس میکنم، این همه ما دک و پوز معنوی داریم، بچه های تو چجوری اینقدر خوب در اومدن؟ بچه های ما خوب در نیومدن. ببین چی جواب میده؟ گفت خب من صبح به صبح که میرم بچه هامو میسپارم به خدا. گفتم خدای تو که میدونی شغل من تو جاده است، من نمیرسم، من به تو قول میدم دنبال یه لقمه نون حلال باشم، کار خلافی نکنم، تو هم بچه های منو نگه دار خدا، بچه های منو تربیت کن. خدا خودش مستقیم تربیت رو به عهده میگیره. ولی ما اینجوری نیستیم، ما اصلا خدا رو به عنوان مربی رب قبول نداریم بسپاریم بچه هامونو، بگیم خدای من سپردم بچه همو به تو، تو بسپار بسپار، خدا تربیت میکنه، خدا تربیت میکنه. ما نه، من میگم خب من آخوندم، خودم مشاورم، خودم استادم، خودم تربیت میکنم، من فرمول ها و چیزهای تربیتی رو یادم میره که یه خدایی هست همه کار اونه. بعد میبینه که به تخصص خودم شرک میورزم و اکتفا میکنم، مطالعات خودم، تخصص خودم، اصلا یادم میره که لا مؤثر فی الوجود الا الله. خدا میگه و نمک غذات هم از من بخواه، علف گوسفندت هم از من بخواه، ایاکه نستعین، ما نداریم استعانت. به قول اون دانشمند میگفتش که قبل از ازدواج، من استاد دانشگاه بود تو علوم تربیتی، میگفت قبل از ازدواج من 6 نظریه در مورد تربیت فرزندان داشتم، الان 6 تا بچه دارم هیچ نظریه هم ندارم. پس خوب دقت بفرمایید عزیزان، وقتی داری میخونید خدا داره بهت میگه ببین اینها، این تنوعی است که ته نداره. من قرآن به هر حال محدودیت کلامی داره دیگه، برات 20 تاشو 30 تاشو گفتم برات که بدونی که انقدر تنوع وجود داره. امداد اصلا ته نداره تنوع. چند نمونه شو خوندیم، چند نمونه دیگه هم براتون بخونم. فقط شما باید اینو بدونید تو زندگی هست، یه کسی که میخواد رئیس جمهور بشه اگه اینو نفهمه نمیتونه کشورداری بکنه. با 2-4 تاهای مادی که همون که الان خیلی هم مسئولین ما، نماینده های مجلس، دولت، کسای دیگه تو گرفتار اینن، میخوان با دشمن درگیرشن، ترس دارن، نمیدونم یه خدا هست کنارشون در مقابل دشمن، نمیدونم فرشته ها هستن، امدادهای غیبی هست، اینا اصلا که اصلا یا قرآن نمیخونن یا اگه میخونن نمیفهمن. که خدا میگه و من توی جامعه اسلامی ان جندنا لهمال قالبون، من کنار هستم، الا ان حزب الله همال قالبون، حزب الله همیشه قالبه. این نمیخواد بفهمه یا نمیفهمه اصلا، یا وقتی هم میگه اصلا نمیره توی مخ این که بابا من اگه رئیس جمهورم، اگه وزیرم، اگه نماینده مجلسم، اگه شهردارم، اگه نمیدونم عضو شورای شهرم، اگه فرماندارم، اگه استاندارم، اگه رئیس یه خانواده هستم، اگه رئیس یه معجم و مؤسسه هستم، اگه رئیس هیئت امنای تو مسجد هستم، اگه رستوران دارم، اگه هر چی هست، یه چیزی به اسم امداد غیبی وجود داره، من باید ازش کمک بگیرم، من باید برم از این بهره‌ای که خدا برام قرار داده استفاده کنم. نمیام استفاده کنیم، همش طرق عوامل مادی محدود آدما. خب دیگه خدا رو کلا گذاشتیم کنار. برای من خدا میگه خب اگه نمیخوای منو که خب برو هر جوری عواملی که میخوای بری برو ببین چیکار میکنی. خب یه صلوات خط بفرمایید. یکی از امدادهای غیبی که خداوند در قرآن آورده زیادم هست. ما تو جبهه اینی که الان دارم میخونم برای شما هر کدوم آورده ما خودمون امتحانش کردیم، یعنی با گوشت و پوست و خون خودمون اینا رو لمس کردیم، دیدیم، نه که شنیدیم، ما دیدیم، حالا داریم برای شما هم میگیم. این که خداوند در جنگ، در مبارزه میاد چیکار میکنه؟ میاد به مؤمنین دشمن رو ضعیف و کوچک میکنه در مقابل مؤمنین. دشمن رو کوچک میکنه. شما 47 سال الان که ابرقدرتید، نه ها، اون موقع که هیچی نبود، کشور شما فقیرترین کشور، دست خالی ترین کشور، نیازمندترین بدهکار، اون همه گرفتاری بود، مردم چجوری میگفتن؟ الله اکبر، خمینی رهبر، مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر اونا. اصلا تعجب میکنن اینا چجوری هستن، این مردم دست خالی. وای اگر خمینی حکم جهادم دهد، ارتش دنیا نتواند که جوابم دهد. و راست هم میگفتن، مردم راست میگفتن واقعا. خب چی شد؟ به قول اون فرانسوی، سیاره زمین حمله کرد به ایران و از ایران شکست خورد. ابرقدرت شوروی، ابرقدرت آمریکا، ده‌ها کشور با هم نقشه ریختن و حمله کردن. چی شد؟ یه وجب خاک تونستن بگیرن؟ موفق شدن؟ نه، شکستن خوردن. اون نیست، 47 سال همش همینه. چرا؟ چون مردم وقتی میان تو خیابون شعار میدن الله اکبر، یعنی خدا بزرگتر از هر چیزی هست، چیزی که وجود نداره که خدا از اون بزرگتر، خدا بزرگتر از اون است که وصف بشه. خدا اکبر پشت ماست، رب پشت ماست، الله پشت ماست. ما که تنها نیستیم که، ما یه الله رو با هم داریم. وقتی خدا اینو میبینه، مردم دارن تو خیامون همه اینو میگن و راست هم میگن، واقعا ملت ما ملت صادقیه، ما ملتی به این صادقی تو تاریخ نداشتیم. بله، خدا پاش وای میسه. 47 سال معجزه، 47 سال امداد غیبی در مقابل جهان، 47 سال. به قول اون کارشناس، دو سه تا کارشناس روسیه و اروپا میگفتن اگر این کارهایی که با ایران کردن یک کیشو با کشور ما میکردن نابود شده بود. کشورهای قوی، روسیه چجوریه پس؟ تو ضعیفترین حالت حالا شده یه ابرقدرت و دشمناش جلوش به زانو دارن در میان. چجوریه قویترین ارتش جهان، اقتصادی، اجتماعی، نظامی، سیاسی، رسانه ای رو میزنی خارش میکنی و تحقیر میشه تو دنیا، ذلیل میشه تو دنیا، با کدوم قدرت؟ الله اکبر. با الله اکبر، با لا حول ولا قوت الا بالله، با توسل، با حسین حسین گفتن، با سینه زدن، با استغاثه، با یا زهرا گفتن، تمامه. این چیزیه که آدمی که ظاهر بینه و اعتقاد به غیب نداره نمیفهمدش، حتی اگه نماز هم میخونه ها، قرآن میخونه، ولی نمیفهمدش این غیب رو. خدا در مقابل تو جنگ ها و در تقابل ها دشمنتو کوچیک میکنه جلو چشمت و تو رو جلو اون بزرگ میکنه. این خیلی مهمه، ترس تو رو میندازه تو دلش. اینو ما بارها تو جبهه امتحان کردیم. ماها دیگه عادت کرده بودیم که میفهمیدیم دشمن وقتی ما میگیم الله اکبر یا مهدی یا حسین خیلی میترسه. یعنی ما اینا شهود کرده بودیم دیگه. میدونستیم که اگه ما سر کلمون پیدا بشه تو خط یه یا حسین بگیم یه یا زهرا بگیم، دشمن خیلی ترس ورش میداره. اصلا سلاح ما همون یا مهدی یا حسین یا زهرا بود، خدا شاهد. ماها یعنی من خودم رفقایی داشتیم، ما اصلا اسلحه نمیبردیم خدا شاهد، شب برای عملیات یه چوب میبردیم. اون عراقی حیفه 4 کیلو اسلحه من بردارم ببرم، با همون چوب اینجوری بگیرم خودش میترسه. واقعا ما همینجوری بودش، به خدا قسم. عراقی جلو ما اسلحه داشتن، ما با چوب میرفتیم. من یعنی ماها اینجوری بودیم، هم یه چوب میگیرم دستش میترسه. فرماندم اونو زدن تو بدنش، چند تا تیر خورد تو پاش، بدنش، بازواش، اسلحش هم زدن تو دستش، یعنی بستنش به رگبار، اسلحش پوکی دستن تو دستش، اسلحه نداشت. بعد همینجوری نشسته بود میخواست دوباره ادامه بده با همون وضعیت مجروحیش. خدا رحمت کنه شهید محمد زنگنه رو که اصلا مرگ از این میترسید، مرگ از این میترسید. یعنی من یه بار تو جبهه که حالم خیلی بد شده بود، آسیب دیده بودم، حالا نگاه کن، کردها هستن، وحشیای آدم خور، زنده زنده سر می چیز پوست می زنده پوست میکندم، سر نمیبردم مثل داعشیا. این پیشونی رو با موزاییک یا با حلبی، چاقو هم نه که تیزه، میکشیدم بعد پوست رو زنده میکندم. این وحشی های اینجوری هستن، همین کمونل دموکراتی که الان هنوزم هستن، اونا بودن، منافقین بودن، عراقی هم بودن. یعنی ما اینا رو که اون وره اینا بودیم. بعد گفتم محمد من اینجوری شدم. گفت خب بیا من خدا میبرد میرسونم بیمارستان. بیمارستان برسونم یعنی باید تو از منافقین رد میکردی، از کردها رد میکردی، از عراقی رد میکردی. اصلا تو بگو این یه ذره ترس تو دلش بود. منم که بی جون افتاده بودم، اینو منو بس به خودش روی موتور 250. نمیدونه اینا چقدر تیر زدن سمت ما، چقدر گلوله میومد، خمپاره میومد، اصلا انگار نه انگار. توی آتیش منو رد کرد و بردشون بیمارستان. اصلا ترس معنا نداشت، معنا نداشت اصلا. همین محمد یه دفعه فرماندم اون میدونست این کیه دیگه. گفت محمد اسلحه ندارم. خودش مجروح شده بود. گفت حالا با همین لحجه خود، جعفر چی میخوای؟ اسلحه میخوای؟ باره همینجوری میگفت، همینجوری. ببین دوید رفت عراقی ها روبرو، دو تا عراقی رو اینجوری گردنشون رو گرفت و اسلحه هاشون چشون رو زمین آورد. خب بیاست اینم اسلحه، دو تا بالت آوردم، دو تا عراقی آورد با اسلحه هاشون. یعنی این وقتی روبرو میشد با عراقی اصلا انگار وجود خارجی را ندارن، اصلا آدم نمیدونست اینا رو مثلا چیکار میخواد کنه. من اینقدر اینا بعضی اینا ما الحمدلله زید تو مکتب امام این بچه ها تربیت شدن، یکی دوتا، ده تا، هزار تا، ده هزار تا نه. الان خانمامون همینطور هستن، مردامون همینطور هستن، جوانامون همینطور هستن، بچه هامون همینطور شدن. خب اولین جنگ جنگ بدر بود. در جنگ بدر من شرایط رو توضیح بدم براتون. خب جنگ بدر اولین جنگ بود دیگه که دشمن تقریبا 3 برابر مسلمان ها لشکر آورده، نیروی نظامی، اسلحه، سوار، جنگجو، اینا یه چمش پا برنه اومدن برن با اینا به جنگ. خب حالا صحنه رو شما تصور کنید. صحنه اینجوریه که اینا باید می اومدن چون دونه دونه امدادا رو تو این صحنه خدا میشماره برای شما. باید بیای توی رمل، رمل یعنی ماسای عربستان، دیدید دیگه، ما هم نمونه شد خودمون داشتیم جنوب، توی رمل ماسه نرم. مثلا ما های موقع میرفتیم عملیات گاهی وقتا تا کمر میرفتیم تو، تا کمر را رفتن تو 17-18 کیلومتر گاهی وقتا ما تو رمل پیاده میرفتیم 18 کیلومتر. سخته، خیلی سخته. حالا اینا اومدن چششون خورده به دشمن، اونا یه انبوهی از تجهیزات، امکانات، خدا چیکار میکنه؟ ببینید امداد چقدر زیبا، دقیق و ساختار ریاضی داره. خب الان ترس مسلمان ها از چیه؟ از اینکه با یه دشمنی روبرو هستن که چند برابر خودشون چی داره؟ امکانات داره. خب قانون داره به شما میگه دیگه. اس سوره انفال آیه 43، عذر میخوام، 43 و 44، یوریکهم الله فی منامک قلیلا. پیغمبر یه لحظه خوابش بود، تو خواب خدا بهش نشون داد که یه لشکر ضعیف کمی از دشمن داره میاد به جنگان. پیغمبر گفتش که عددی نیستن که اینا چیزی نیستن که. خب به اینا گفت، اینا هم آماده، اینا هیچی نیستن، اصلا عددی نیستن اینا. این تو خواب پیغمبره. حالا الان تو بیداری چه اتفاق میفته؟ میگه ولو اراکهم کثیرا لفشلتم ولتنازعتم فی الامر ولکن الله سلم انه علیم بذات الصدور. معرکه است. خدا اگه میخواست شما رو اونجوری که دشمن هست بتون نشون بده میترسیدید؟ ترس براتون میداشت؟ لفشلتم، شل میشدید، سوس میشدید. خدا دشمن رو جلو تو چشم شما چیکار کرد؟ خار و کوچیک کرد. مؤمن اینجوریه ها، فاسقه که دشمن رو تو مقیاس دشمن میبینه ازش میترسه. وای چیکار کنیم الان حمله میکنن، با یه دکمه ما رو نابود میکنن، ابر قدرت، مگه میشه باش درگیر شد؟ کت خداست، باید بریم باش سازش کنیم. فقط فاسقا اینجوری میبینن، مؤمن اصلا اینجوری نمیبینه. چه مؤمن میگه اصلا این چیزی نیست جلو من و خدا، دوتایی پسشون برمیم. موسی چی گفت؟ ان معی ربی، من و خدا بس، اصلا من هم در کار نیست، خداست، خدا میخواد به جنگه. آه؟ خدا میگه تو برو تمام تلاشتو بکن ولی من میجنگم. فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما. تو نمیکشی، من میکشم. تو تیر نمیزنی، من میزنم. ولی از تو میخوام شکل نظامی به خودت بگیری، جنگ و برو میدان و برو، برکت میدان و پیروزی با من. آه؟ تو برو باش درگیر شو، من اینجوری یه دونه میزنم پشت تو، هلش میدم، تو رو هل میدم، روش شکست میزنم، کمرش میخوابه، کمرش شکست میخوابه. آه؟ هم قوه دست منه دیگه، و تو باید درگیر شی. اونجا من کمکت میکنم. خب ببین چی میگه، خیلی فرمول داره اینجا، من همشو نمیخوام بگم. اگه دشمنو بزرگ دیدی در مقابل الله میبازی، ولی گفتی الله اکبر تمامه. به قول لوره خدا ز سلطان محمود گبتره، خدا از سلطان محمود بزرگتره، نمیترسه، خدا بزرگتره. هر وقت دنیا رو بزرگتر دیدی خدا ولت میکنه. هر وقت گفتی همه تو در مقابل خدا چی نیستی، من صاحب دارم، مولا دارم، امام دارم، ولی دارم، تمام. سستی کجا میاد؟ فرمانده کجا میترسه؟ رئیس جمهور کجا جا میزنه؟ مجلس کجا جا میزنه؟ کجا جا میزنه؟ اونجایی که دشمن از خدا در مقابلش چی میشه؟ از خدا یادش میره الله اکبر رو. میگه من اگه میخواستم اراک هم کسی رای، میخواستم این زیاد اینا نشون بدم به شما، لفشلتم، همه تون جا میزدید، ضعیف میشدید، ولتنازعتم فی الامر، با هم دعواتون میشد، آی بجنگیم نجنگیم، زیادن بیچاره میشیم، بدبخت میشیم، نابود میشیم، اختلاف میافتاد توتون. الان هم اگه تو جامعه اختلاف هست، این اختلاف مال اون آدمایی هستن که ترسومن، استراب دارن، فاسقن، ایمان ندارن، ترسشون رو منتقل میکنن به چی؟ به مردم و جامعه. چه آقا اینقدر تون نرید، اینقدر تون نجید، این حجوری این چیزها رو نگید. یه جایی بود امام خمینی گفت آمریکا اومده این غلط رو کرده، من بودم ناوشو میزدم، مسئولین ما ترسیدن نزدن. رهبر شهیدمون فرمود من اگر بودم میزدم، به حرف امام گوش میکردم، و اگه اون موقع اینا میزدن خیلی اتفاقات بعدش نمیافتاد. اونجایی که تو میترسی میاد جلو دشمن. تا الانش هم همینطوره ها، تا الانش اونجایی که ما ترسیدیم، کاری که میخواستیم یه سر انجام بدیم، قرآن داره بهمون میگه، امام گفت، رهبر شهیدمون گفت، نکردیم، همیشه باید کشته بدیم. ما از اسمی ترس، ابر قدرت آمریکا، نمیدونم اروپا، میترسیم از اسم. خیلی از اسم میترسن، مسئولی بعضی از مسئولی ما دیدن ثابت کردن که میترسن، که رهبر شهیدی گفت بعضی از آقایون گفتن آمریکا میتونه ما رو با یک فشار دادن یک دکمه همون نابود کنه، بهتره یه تور نظامی اینا برن ببینن که اصلا همچین چیزی نیست. همین؟ گفتن ناو میاری بشو فهمون، بله ناو چیز خطرناکه، ولی از اون خطرناکتر اسلحه‌ایه که ناو غرق میکنه. ولی اینا چون از اسم میترسن، اون ترسه تو وجودشون هست، باز وقتی هم میتونن بزنن هم نمیتونن، نمیزنن. اونجایی هم که باید تموم کنن نمیتونن بکنن. خدا رحمت کنه این شهید طیب و خوبشون، یه آدم قدر لات گنده تهران، همه ازش حساب میبردن، میترسیدن همه. کی جرأت داشت مثلا بیاد بره تو حریم طیب؟ یه جا برای یه کارگری تو همون میدون این قیافه گرفته بود طیب، اونم نوشتین طیبه، اون برای این قیافه، اونم گفت تو چی کاره ای فلانا، میگه طیب و همچین میزنه زمین. بعد طیب اون زیر که داشت کتک میخورد، یکی اومد گفت بدبخت میدونی این کیه؟ میدونی این کیه؟ گفت طیبه. کارگره قش کرده بود از ترس، از ترس که من طیبو دارم میزنم. خب داری میزنیش دیگه، بیچاره الان داره اون زیر کتک میخوره، تو الان پیروزی. ما مسئولین بعضی اینجوری هست، داری اونجایی که تو موفقی پیروزی زدی در و داغونش کردی، واسه داشت میترسی. از پارسش میترسیم. حالا چی؟ ولکن الله سلم. یعنی چقدر قشنگه. الله ها شوخی نیست، پشت توه. همه نظام خلق قدرت، همه نظام خلقت بی نهایت قدرت پشت توه. خدا سلمه، شما رو سلامت میداره. خدا با شماست. انه علیم به ذات صدور. خدا به اون چه که تو سینه هاتون هست آگاهه، همه چیز شما رو میبینه. خب این خواب پیغمبر بود. تو بیداری چی؟ تو بیداری هم خدا میگه من تو بیداری هم دشمن در مقابل شما کوچیک نشون دادم. آیه 44 سوره انفال. از یوریکوموهم از التقیتم فی اعیونکم قلیلا. وقتی با دشمن روبرو شدید، دشمن رو تو چشم شما خدا کوچیک نشون داد. امداد اینجوری میاد، مثلا اینه عددی نیست. آمریکایی‌ها با اون دک و پوزشون اومده بودن تو آبای ما، یکی از شاگردای من نظامی بود، اون رفته بود با دو سه نفر. اون رفتم گفت استاد رفتیم اونجا، گوی ما از گزارش دادن که اینا اومدن اونجا. بعد نیرو نداشتیم، رفتم یه آشپز برداشتم، یه راننده مینیبوس بود برداشتم، یه سه چهار نفر از همین بچه ها با اثر هم سر وقت آمریکایی. دیدید که فرماندهشون جاشو خیس کرد. خب چه هیبتی تو دله اینا، همه مسلح به اندازه یک گردان اسلحه داشتن، تجهیزات داشتن. گفت فقط توشون یه خانم بود که مرد بود، بقیه که اصلا فرمانده همونجا جاشو خیس کرد. آقایونش هم که چون زنه می‌خواست تکون بخوره، تا اومد تکون بخوره گفت اصلا گذاشتم رو اینجاش، گفتم بشین سر جات ببینم. گفت بقیه اصلا ترس داشتن. دیدید که با چه ذلتی اینا رو دستگیر کردن آوردن. چند نفر رفتن؟ کیا رفتن؟ این چیه که یه بچه رزمنده، چند تا بچه، یه راننده و آشپز و اینا، چند نفر اینا رفتن اونجا. دشمن با اون دک و پوز و اسلحه و تعدادشون رو دیدید دیگه شما. جلو چشه اینا هیچی نیست، خاره کوچیکه. از یوریکوموهم از التقیتم، موقع روبرو شدید با هم دیگه، فی اعیونکم، جلو تو چشمای شما قلیلا. این باعث شد مسلمان ها روحیه بگیرن وقتی که دشمن رو اینجوری ضعیف و کوچیک دیدن، خیلی روحیه گرفتن. حالا چیز دیگه هم که خدا بهشون حال داده رو جلسه بعد توضیح میدم براتون. این یکی از کارهایی که خدا با لشکر خودش میکنه. قبلا هم گفتم، چند تا موردش هم هفته قبل گفتم، داستانش همه زمینش همین بحث جنگ بدر و جنگ احد. آیه قرآن هم هست. خب اینا اگه قرآن میگه اگه شما بزرگ میدید دیگه نمیتونستید با اینا بجنگید، هم به درگیری نمیتونستید بدید، ولی خدا اینا جلوی شما کوچیک کرد. هم تو خواب پیغمبر، پیغمبر گزارش داد بهشون، هم خودشون هم اینجوری دیدن. دو جا میگه من اینو نشون دادم که باعث شد روحیه مسلمان ها قوی بشه، زیاد بشه و پیروز بشن. یه جا دیگه میفرماید که ادامه همین آیه است، یقللکم فی اعیونهم لیقضی الله امرا کان مفعولا. خدا تصمیم گرفته شما رو پیروز کنه، لیقضیه یعنی تمام کنه خدا کاری رو که باید تمام بشد، باید انجام بشد. خب چیکار کرد؟ نه تنها اومد شما رو اونا رو تو چشم شما کوچیک کرد، شما رو هم اومد تو چشم اونا کوچیک کرد. خب چه اتفاقی افتاد؟ چه اتفاقی افتاد؟ شما کوچیک شدید تو مقابل اونا. اونا گفتن که اینا که همش کل قضاشون یه شطوره وعده ای، خب عددی نیستن که، پس ما برای چی اینقدر لشکر بکشیم، نیرو برداریم، تدارکات برداریم بریم با اینا بجنگیم؟ اینو که یه خوراک همین یه ساعته جمعشون میکنیم. ها هم اشتباهش الان آمریکا کرد دیگه، اومده بودن 4 روزه تموم کنن کشور رو جمع کنن بره. خب الان تو چه باطلاقی 6 ماه دارن دست و پا میزنن، تحقیر شدن تو دنیا، آبروشون رفت، امکاناتشون از بین رفت، کشورشون داره متلاشی میشه از تو. بنزینشون، نفتشون، تو فروشگاهاشون رو شما نگاه بکنید. شما اینجا از میرید بیرون، میرید تو مغازه ها، میبینید که همه چی توی مغازه ها و فروشگاه هست. ممکنه گرون باشه، اما هیچکی، همه گرسنه، هیچکی گرسنه نمونده. این کشور محاصره است، اونا محاصره کننده هستن. اونا الان محاصره شدن توسط ما. کارخونه هاشون، شرکت هاشون، فروشگاه هاشون، قیمت هایی که رفته بالا، اونا هم مثل شما ها نیستن که صبور باشن. به قول دکتر ایرانی میگم، من تو آمریکا وقتی به آمریکایی ها رژیم غذایی بدم، خودش میگم، میگم من رژیم غذایی دادم مردن. میگو اصلا نخور، اصلا بعد انگار بهش بگیم اینو نخور، اینا نمیتونه، اصلا نمیفهمه. اون عادت کردن به مصرف زیاد، چون غارت میکنن سراسر دنیا، نفت ونزوئلا رو غارت کردن. فروشگاهاشون شما نگاه کنید، انگلیس رو ببینید، اروپا رو نگاه کنید، آمریکا، فروشگاهاشون غارت میکنن، میرسن غارت میکنن. ببینید به چه نکبتی افتادن اونا. گفتن ایران چیزی نیستش که میریزیم 4 روز همین دیگه. گفتن نهایتا 1 هفته. خودش هم اعتراف کرد ترامپ، ما فکر میکردیم 1 هفته تمام کار، حسابشون اینه 4 روز تا 1 هفته. مثل صدام، صدام اومد گفتش که 7 هفته دیگه تهرانم. 8 سال بچه ها همونجا نگرش داشتن، بعدم پیروز شدن. همه دنیا اومدن کمک صدام. نه، خدا میگه یقللکم فی اعینهم، شما رو چنان کوچیک کردم تو چشم اینا که اینا گفتن اینا رو ما الان میرم اینو دخلشون رو درمی میزنیم. نمیدونستن یه خدا پشتش وایستاده، نمیدونستن این همه فرشته وایستادن اونجا، اینا رو نمیدیدن دیگه. همیشه همین جوره ها نمیدن. صاحب زمان داره، باطن داره. رهبر شهیدمون فهمود این انقلاب یه باطنی داره که وقتی باش میجنگی بیشتر تقویتش میکنی تا بخوای تضعیفش بکنی، چون باطنه اجازه نمیده تو اصلا اینو تضعیفش بکنی. باطن صاحب زمانه، یعنی کسی که همه قدرت خدا تو دست این آدمه، امکان نداره. لذا آقا فرمود خداوند برای این ملت شکست قرار نداده. ای کاش مسئولین ما بفهمن اینو. اینقدر آیه یس نخونن برای این مردم، اینقدر روحه مردم رو خراب نکنن، اینقدر نمیشه، نمیتونیم، بدبخت میشیم، گرسنه میشیم، نمیدونم قحطی میشه، نمیدونم گشنه میمونیم، این حرفا نیام بزنن مردم. تا حالا اتفاق نیفتاده، همه توهمات خودشونه، هیچ وقت اتفاق نمیفته، اما توهمات خودشون. اگه آمریکا حمله نمی کرد، تو چشم حالا ده ها سال تو چشم دنیا، رئیس دنیا خودش دیدی گفت من پادشاه جهانم، پادشاه جهان. ده ها سال آینده هنوز همه از این ابرقدرت میترسیدن. خدا یه کاری کرد، بیان توی حیطه مبارزاتی با شیرمردان، با سربازهای امام زمان، بچه های از زهرا. چی حریف بچه های از زهرا میشه؟ چی حریف بچه های حضرت زهرا میشه؟ شما یه حماسش رو نتونستید جمع کنید هنوز، یه حزب الله الان پدرتون رو درآورده اونجا، یه یمن رو شما نگاه کنید، اینا همه از ایران تغذیه شدن دیگه. بعد شما این سر وقت رئیس اصلی، قدرت اصلی، اروپا دور آمریکا رو خالی کرد. کانادایی که پول میداد به آمریکا برای اینکه ارتشش از این، چون ارتش ندارن، خودشون یه پولی میدن اینا ازشون محافظت کنن، مثل کشورهای عربی دیگه، همه میلیاردی دلار میدادن به آمریکا از ما حفاظت کن. چی شد؟ کانادا گفت تو که نمیتونی خودتو نگه داری، چجوری میخوای ما رو نگه داری؟ کشید کنار. ژاپن کشید کنار، کره جنوبی الان اینا رو داره تهدید میکنه، کشورهای عربی هم داره تهدید میکنه، پارس میکنه برای اینا. آبروش تو همه جای دنیا دیگه هیچ کس الان، شاید 100 قطعه از صحبت‌های مسئولین رد بالای آمریکایی رسانه‌ایشون من تو این کانال جهان خبر دوستان گذاشتن، برید حتما نگاه کنید جهان خبر، که میگن هیچ حیثیتی برای آمریکا دیگه تو دنیا واقعی نمیشه، هیچ کس از آمریکا حساب نمیبره. تو 6 ماه یه کاری کردن، یه ابرقدرتی که به هر جا پارس میکرد همه میترسن، تنهاست. اصلی ترین همپیماناش ناتو نیامد، تریلیون‌ها دلار هزینه کرد برای ناتو نیامد. کره نمیام، من نمیام، آلمان نمیام، انگلیس نمیام، ایتالیا نمیام، فرانسه نمیام، ژاپن نمیام، کانادا دیگه، کانادا هم اون هم من هم نیست. به ما چه، تو جنگ توه، ما حاضریست. میدونی چی بهش میگن؟ میگن تو ابرقدرتی، لبه تکنولوژی جهان رو دادی، رفتی سیلی خوردی، تمام پایگاهات نابود شده، این هم کشته دادی. بعد ما بیایم چی؟ دیروز دیدید گردن کلفت آلمان، شخصیت بزرگ آلمانی گفت به هیچ قدرتی در جهان وجود نداره که بتونه تنگه هرمز رو از ایران، از دست ایران نجات بده، آزاد کنه. هیچ قدرتی رو کره زمین وجود نداره. دقت میکنید چی شده؟ مردم توجه ندارن که چه اتفاقاتی تو دنیا افتاده الان، تو این 6 ماه چه افسانه های تو دنیا از بین رفت، چه لولوهایی که همه دنیا ازش میترسیدن، الان همه فهمیدن پوچه. همه به برکت این ملت مؤمن، همه به برکت میدانی که مردم میان، این میدان رو قدر بدونیم، این میدان هم میدان نظامی رو، هم میدان اقتصادی رو، هم میدان سیاسی رو، هم میدان دیپلماسی رو، همه این شبا بیرون بودن تقویت میکنه حضور مردم. نکنه خدای نکرده معصیت خدا رو بکنیم، به غضب خدا دوچار بشیم. من بعضی از عزیز میبینم بعضی اصلا راحت میدون نمیرن شبا، هیچ کس عذر شرعی نداره بگه من میدون نرفتم. یه موقع اصلا آدم مریض میشه، یه عذر شرعی داره، با اون که داره جانبازه، با اکسیژنش پا میشه میاد میدون، اون پیرمرده. تنها خدا شاهد، من تنها یه موقع دیدم یه پیرمردی با قد خمیده توی تاریکی تنها یه پرچم دستش گرفته بود، اومده باشه نشسته بود، تنها یه پیرزن میگه من این کار رو میتونم کنم، قد خمیده یه پرچم دستش میاد وای میسه. و خیلی گردن کلفتا و نمیدونم جوونا و کسایی که میتونن شبا تو خیابون باشن، این خیلی وحشت، خدا غضب میکنه به آدم. خدا تو زندگی فردیت ذلت میاره، خاری میاره، قصه میاره، شکست میاره تو زندگیت. اونجایی که باید استقامت کنی تو میدان نباشی، مطمئن باش مورد غضب خدا قرار میگیره انسان. انسان خیر نمیبینه. میدان رو خلوت بکنه، میدان رو خالی کنه. برای خیلی ها نمیدونم چجوری دلشون میاد، خیلی راحت توجیه میکنن و میدان نمیرن. بعضی ها 6 ماه هر شب میرن، خانم و آقا و پیر و جوون و بچه. بعضی ها خیلی راحت وجدانشون رو آزاد کردن و میدان نمیرن. خیلی باید حواسمون جمع باشه که به خشم خدا دوچار نشیم. خدا میگه من چرا این کارو کردم؟ اینو بخونیم بسه. لیغزی الله و امرن کان مفعولا. کان مفعولا یعنی انجام شدنی بود. از اول من خیال داشتم شما پیروز بشید، میخواستم این کار تمام بشه. اونا رو تو چشم شما کوچیک کردم، شما رو تو چشم اونا کوچیک کردم که جرأت کنم بیان اینجا ضربه بخورم. خودم قراره بزنمشون، کسی نمیخواد بزنه که. اگه میخواستم شما رو تو چشمشون بزرگ کنم میترسیدن جلو نمیومدن، ولی کوچیک کردم شما رو که بیان خودم بزنمشون. این کار من تصمیمم اینه، این تصمیم خداست. نقشه های خدا رو بدونیم میخواد چیکار بکنه. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.